أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که اگر خاصی اول صادر بشه بعد از مجیء وقت عمل به آن، عامی از مولا صادر بشه برخلاف اون خاص، آی سیستانی حفظه الله فرمودن اگر این عام از پیامبر اکرم صادر بشه، طبعا اون خاص هم فرض شده که از پیامبر صادر شده، باید حمل کنیم که این عام ناسخ خاصه، نه اینکه اون خاص مخصص عام باشه. این که صاحب کفایه هم گفته که نسخ نادره، نه خیر، ما اینو قبول نداریم. در روایات پیامبر کی گفته که نسخ نادره؟ صحیحه منصور ابن حازم میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام اخبرنی ان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله صدقوا علی محمد ام کذبوا، قال بل صدقوا. قلت فما بالهم اختلفوا، فقال اما تعلم ان الرجل کان یأتی رسول الله فیسأله عن المسأله فیجیبه فیها بالجواب ثم یجیبه بعد ذلك ما ینسخ ذلك الجواب فنسخت الاحادیث بعضها بعضا. یا در صحیح محمد ابن مسلم میگه که قلت لابی عبدالله علیه السلام ما بال اقوام یروون عن فلان و فلان عن رسول الله صلی الله علیه و آله لا یتهمون بالکذب فیجیء منکم خلافه، قال علیه السلام ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن. اما اگر خطاب عام از ائمه صادر بشه، اینجا ما چون عادتا احتمال میدیم قبلا از پیامبر هم این عام شنیده شده بوده، اخذ میکنیم به ظاهر این خطاب که امام علیه السلام حکمی را که طبق این عام بیان می کنن مجعول از اول شریعته. اون خواستم که ظاهر در این بود که مجعول از اول شریعته، پس موردشون میشه عموم و خصوص مطلق، هر دو حکم مجعول در اول شریعت رو میگن، یکی خاصه دیگری عام، تخصیص میزنیم این عام را به سبب اون خاص. این فرمایش ایشون رو ما اشکال کردیم، عرض کردیم اولا در همون موردی هم که خطاب عام از نبی اکرم صادر میشه در زمان متأخر، همین بیان که ایشان اخیراً مطرح فرمود میاد که ظاهر این خطاب عام ولو متأخر صادر شده از اون خاص، ولی ظاهرش اینه که حکم مجعول از ابتداء تشریع همین بوده، نه اینکه این عام میخواهد بگوید از امروز به بعد حکم شرعی این است که لا یجب و اکرام و کل عالمن، که ناسخ اون خطاب یجب و اکرام الفقیه باشد که چند سال پیش پیامبر فرمود. نخیر، ظاهر همین خطاب لا یجب و اکرام و کل عالمن که پیامبر در اواخر عمرشان مثلا فرمودند این است که حکم مجعول در شرع راجع به اکرام عالم از ابتدایی که جعل شد همین بود که لا یجب. یک ظهور حالی نوعی است که حکم شریعت رو که بیان میکنه میگه حکم مجعول در شریعت اینه، تدرج در جعل بوده، اما اونی که جعل شده در رابطه با اکرام عالم ظاهر لایجب و اکرام العالم اینه که از اول همین بوده. خب اون خطاب خاص میگه که من مخصصم، میگم راجع به اکرام فقیه حکم مجعول در شریعت وجوبه. اگر راجع به این دوتا روایتی هم که ایشون مطرح فرمود که نسخت الاحادیث بعضها بعضا یا ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن، خب این معلوم نیست که شامل عام و خاص بشه، شاید موردش متباینه این بودن. نمیخوایم بگیم نسخ شامل عام و خاص نمی شود، چه بسا عام هم ناسخ خاص باشد، اما به نحو موجبه جزئیه فرمودن نسخت الاحادیث بعضها بعضا، نفرمودن که هر کجا که خطاب متأخری دیدید بر خلاف خطاب متقدم ناسخ خطاب متقدم است، ولو خطاب متأخر عام باشد خطاب متقدم خاص باشد، این را که نفرمود. ثانیا ما همونطور که عرض کردیم باید فرض ایشان این باشد که عام متأخر صادر از پیامبر هست، خاص متقدم هم به غیر نقل معصوم، به غیر نقل امام به ما رسیده است، و الا اگر به نقل امام علیه السلام اون خاص متقدم نبوی به ما برسد، خود ظاهر نقل امام این است که اون خاصی که من از پیامبر نقل می کنم منسوخ نیست، خلاف ظاهر است که امام صادق علیه السلام خاص منسوخ را بیان کنند. وقتی اون خاص را امام معصوم از پیامبر نکند ظاهرش این است که این خاص هنوزم حکمش باقی است. پس باید ایشان فرض کنند که اون خاص متقدم نبوی از غیر طریق ائمه معصومین به ما رسیده است، و مناسب بود این نکته را ایشان متذکر بشن، خاص متقدم نبوی در طرق اهل سنت دیده شده و ما به آن وثوق پیدا کردیم، نه در نقل اهل بیت علیهم السلام، و الا ظاهر نقل اهل بیت این است که این خاص هنوز باقی است و منسوخ نیست، و الا اهل بیت آن را نقل نمی کردن بدون تذکر این که این حکمش منسوخ است. در این فرض باید آی سیستانی بیان کنند، و الا اون فرضی که خاص از اهل بیت به ما رسیده است نقلا از پیامبر، اون ظاهر نقل اهل بیت این است که اون خاص هنوزم حکمش منسوخ نیست. خود ببینید، حالا یه وقت میگن کان فی عهد رسول الله کذا، خب این بله قبول دارم این که حالا این نقل تاریخ هست، اما اگر بگن قال رسول الله صلی الله علیه و آله یجب و اکرام الفقیه، بدون اینکه متذکر بشن که این منسوخ است، خب ظاهرش این است که این حکم منسوخ نیست. ثالثا ما عرض کردیم دیروز نسبت بین خاص متقدم نبوی با عام متأخر نبوی عموم و خصوص منوج می شود اگر فرمایش ایشان را بپذیریم که این عام متأخر نبوی ظهور دارد که حکم از امروز به بعد این است، ولی قبلا ممکن است حکم چیز دیگری بوده است. اگر این را بپذیریم نسبت می شود عموم منوج یجب و اکرام الفقی در سال اول بعثت صادر شد، لا یجب و اکرام کل عالم در سال آخر بعثت صادر شد. خب اگر ظاهرش این باشد که ایشان می فرماید که از امروز به بعد لا یجب و اکرام العالم هست، شاید قبلا حکم جور دیگری بود، خب نسبت به وجوب اکرام فقیه بعد از صدور لا یجب و اکرام کل عالم عموم منوج می شود، ولو عموم وضعی می گوید لا یجب و اکرام ای عالمن، و اطلاق زمانی یجب و اکرام الفقیه می گوید که وجوب اکرام فقیه چه قبل از صدور این عام چه بعد از صدور این عام باقی است، ولیکن ما عرض کردیم به نظر ما بین عام و مطلق تعارض به عموم وجه اگر بود ما عرفاً وجهی برای تقدیم عام بر مطلق نمی بینیم و با هم تعارض می کنند، بنابر نظر مشهور از جمله های سیستانی استصحاب حکم خاص جاری می شود. چرا؟ چه وجهیست برای تقدیم عام افرادی بر خطاب خاص مطلق زمانی؟ ما وجهش را نمی فهمیم. نسبت عموم وجه از تعارض می کنن. بعد از تعارض و تساقط نوبت می رسه به استصحاب حکم خاص اگر عام فوقانی نداشته باشیم. رابع ما نفهمیدیم چه فرق است بین عام صادر از پیامبر اکرم که متأخر از خاص است یا عام صادر از ائمه اطهار علیهم السلام. ما احتمال که میدیم که به قول ایشان پیامبر هم این عام را بیان کردند. خود ایشان فرمود چون عادتا محتمل است که این عام را پیامبر هم بیان کرده دیگه ظهور ندارد بیان این عام توسط امام صادق علیه السلام مثلا که حکم از زمان ما به بعد این است که لا یجب و اکرام کل عالمن، که البته مطلب درستی است این که امام صادق بخواهند بفرمایند که از امروز به بعد لا یجب و اکرام کل عالمن خلاف ظاهر است، ما این رو قبول داریم. ایشان می‌فرمایند چون عادتا احتمال میدیم پیامبر هم فرموده است لا یجب و اکرام کل عالمن، ولذا ظهور نقل امام صادق این است که حکم از ابتداء شریعت این بوده است. میگیم آقا درسته که ظاهر کلام امام صادق این نیست که از امروز حکم این است که لا یجب و اکرام کل عالمه، نسخ در زمان امام صادق عرفی نیست، ولیکن چه سالی از سالهای عمر پیامبر این حکم آمد که لایج با اکرام کل عالمه، همزمان با اون خطاب خاص متقدم که میگفت یجب و اکرام الفقی، یا متأخر از آن، شاید متأخر از آن این از پیامبر صادر شده است. و اگر متأخر از یجب و اکرام الفقی از پیامبر صادر شده بوده که یجب لا یجب و اکرام کل عالم، و امام صادق علیه السلام این عام را که نقل میکنن، شاید این عام متأخر از اون خاص از زبان پیامبر شنیده شده است. و فرض هم بکنید اون خاص متقدم را امام صادق نقل نکرد و الا ظهور دارد در استمرار حکم خاص، بحث نسخ منتفی می شود. خاص متقدم رو ما در کتب عامه دیدیم، قطع به صدور پیدا کردیم به خاطر مستفیض بودن. عام متأخر را امام صادق فرمود. خب شاید این عام متأخر چند سال بعد از اون خاص از زبان پیامبر شنیده شده و خود شما فرمودید نسبت میشه عموم منوج. چجوری خاص بر عام مقدم میشه؟ صرف این که امام صادق ظاهرین است که در زمان خودشان نسخی رخ نمیدهد و عادتا این عام متأخر از پیامبر شنیده شده است، حرفی نیست. ولی این عام متأخر شاید چند سال بعد از اون خاص متقدم از پیامبر شنیده شده که خود شما فرمودید نسبت میشه عموم منوج. حالا چه جوریه در این فرض نسبت رو عموم و خصوص مطلق کردید و خاص را منشأ تخصیص عام قرار دادید؟ ما بچه این را نمیفهمیم. بله اگر فرض شما این است که خاص متقدم رو اهل بیت نقل کردند، اون که ما خودمون هم عرض کردیم که ظاهر نقل اهل بیت نسبت به خاص صادر از پیامبر این است که این حکم منسوخ نیست. ولی شما فرض کنید خاص متقدم را در کتب عامه دیدیم، قطع به صدور پیدا کردیم، خاص از اهل بیت نقل نشده است که ظهور در استمرار و عدم نقص پیدا کند، ولی عام متأخر را از اهل بیت چنیدیم. خب اما شاید این عام متأخر چند سال بعد از اون خاص متقدم صادر شده. اگر از پیامبر می شنیدیم شما می فرمودید ناسخ است، حالا که اگر اهل بیت نقل کنند برعکس میشه، خاص میشه مخصص عام. ما بچه این رو نمیفهم. ما حرفی نداریم. شما فعلا فرض این است که خاص متقدم است، عام متأخر، مجهول تاریخ نیستند. من عرضم این است که چطور میشه این عام متأخر از پیامبر شنیده بشه میگید ناسخ خاص متقدمه. امام صادق نقل کنن، امام صادق بفرمان لا یجب و اکرام کل عالم، میفرماد حیث و یحتمل و عادتا سبق و صدور هذا العام من النبی. پس ظاهر این است که کلام امام صادق در مقام ناسخ نیست. میگیم بله ظاهر این است که کلام امام صادق در مقام ناسخ نیست، ولیکن شاید پیامبر که شبیه این را فرمود اون کلام پیامبر ناسخ بود. این احتمال رو شما خودتون مطرح فرمودید و فرمودی ما ملتزم به ناسخ بودن عام میشیم. حالا چون امام صادق این ناسخ رو، این لا یجب و اکرام کل عالم رو فرمود، ملتزم میشید به مخصص بودن خاص و خودتون تصریح میکنید، میگید ظهور در ناسخ بودن دیگر ندارد این کلام امام صادق، چون محتمل است عادتاً که پیامبر هم همین عام را بیان فرموده است. خب آخرش اینه که پیامبر بیان فرموده است. خب اگه پیامبر بیان می‌فرمود که شما می‌گفتید ناسخ است، و فرض این است که بحث شما در عام متأخر است. خب بگذاریم. اما فرض دوم، فرض دوم اینه که خاص متأخر است از عام. اینجا هم فرض کنیم که وقت عمل به عام رسیده است، چون نسخ قبل مجیء وقت العمل بالحکم معقول نیست، یا باید نسخ کننده جاهل باشد که تعالی الله انزالک علوان کبیرا، یا حکم جدی نباشد که خلف فرض است. و الا چه معنایی دارد؟ قبل از ماه رمضان شارع برای ماه رمضان حکمی جعل کند، هنوز ماه رمضان شروع نشده اون حکم را نسخ کند. خب این حکم را برای چی جعل کردید؟ موضوعش که زمان شهر رمضان است که هنوز نرسیدان را نسخ کردید. حکم اگر جدی نیست خلف فرض است، اگر حکم جدی است پس جعلش لغو است. این فرق میکنه با این که شارع حکمی را جعل کنه که موضوع میتوانست پیدا کند ولی پیدا نکرد، اون مشکلی ندارد. از سارق و از سارقه فقطه و عیدیه هما، یا یک حکمی میگن منسوخ است که اگر مردی دید زنش زنا کرد او را حبس کند در منزل. در قرآن هم یه اشاره به این شده دیگه. خب حالا این شوهری خدا مبتلاش نکرد به این که زنش زنا بکند، بعد همین آیه نسخ شد، این مشکلی ندارد، میتوانست موضوع پیدا کند ولی اتفاقا موضوع پیدا نکرد. این جعل حکم منسوخ لغو نیست، بعد نسخ میکنن آن را و خوشبختانه هیچ موضوع هم پیدا نکرد. بس در جایی که امکان نداشته باشد موضوع پیدا کند و قبل از اینکه امکان تعقل موضوع بشود حکم را نسخ کنیم، این لغو است. اگر بعد از
الان فرض کنید برای سال آینده برای کنکور مثلا یه قانونی تصویب میکنن، میدونن که برای مثلا حجاب در دانشگاه در سال آینده میدونن که اعتراض میشه و بعد مجبور میشن این قانون یکم تخفیف بدن، ولی مصلحت رو تو همین میبینن. الان قانون تصویب کردن به لحاظ آثار عقلی
بس در جعل حکم حقیقی است، بدائی بس و زجر، نه بدائی امتحان.
نه بدائی امتحان این چی؟ بالاخره الان تمام آثار عقلی به حکم مترتب میشه و میدونه که بعدا این قانون رو پس میگیره، ولی بالاخره الان
ببینید شارع مثال رو یک مقدار واضح‌تر بزنیم. خدا یک ماه مانده به جنگ میفرماد یک نفر در مقابل ده نفر کافر باید ایستادگی کند. ان یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، یک به ده. این برای آماده سازی جو است، بلا فاصله یا با فاصله کم که هنوز اصلا فرصت جنگ پیش نمیتوانست بیاید، فرمود الانه خفف الله عنكم و علم ان فيكم ضعفا ان يكن منكم الف يغلب الفين باذن الله، یک به دو. خب پس چرا اول فرمودی یک به ده؟ خواستم اولا تقویت روحیه بشید، ثانیا ضعف خودتون رو به رخ خودتون بکشونم، مغرور نشید. این مصلحت در بیان این حکم سوری است، و الا نمی شود به داعی جد اراده مولا بر این است که یک به ده مقاومت کنید، با اینکه می داند قبل از امکان عمل به این تکلیف این حکم را برخواهد داشت و یک به دو مقاومت واجب خواهد بود. لغو است. حالا و تفصیل الکلام فی محله. حالا حکم ناشی از اراده، حکم تکلیفی این است که بله بله
شما که لازم نمیدید حکم که
بله
شما که حکم را لازم نمیدید.
من نگفتم حب. من نگفتم حب، من گفتم اراده.
اراده ما کرده دیگه، ارادهش با هم کشیده شده.
حب حکم بعث به فعل ناشی از اراده فعل.
اراده به معنی حب اگر میتونه نیست، ولی اگر معنی اعمال قدرت نفس میفرمایید هست.
اون که اراده تکوینی است که شما می‌فرمایید اعمال سلطنت،
اعمال قدرت است. برای
تعلق غرض لزومی مولا به فعل عبد که راضی به ترک آن نیست، این روح حکمه. خب اگر اینجوره،
راضی به ترک نیست یا رخصت نداده،
راضی به ترک نیست، اگر اینجوره که دیگه بعدش برگرده، این مستتبه جهله. حالا بگذاریم، پس باید وقت عمل به عام برسه، بعد بحث دورانم بین ناسخ بودن خاص متأخر و یا مخصص بودن آن پیش بیاد. خب این فرض ثمره عملی نداره، بالاخره این خاص برای ما یا ناسخ اون حکم عامه یا مخصص اون حکم عام، فقط برای اون مسلمینی که در اون فترت ما بین عام و قبل از صدور الخاص زندگی میکردن ثمره پیدا میکنه، که حکم واقعی اونها در این مورد خاص این حکم خاص بود بنابر تخصیص، یا حکم عام بود و این حکم بعدا نسخ شد بنابر نسخ. خب اینم که ثمره عملیه برای ما نداره، ولی اون نکته‌ای که ما عرض کردیم اینجا هم میاد که ظهور هر خطاب اینه که حکم مجعول در ابتداء شریعت همین بوده، و لذا ولو خاص متأخر، اما ظاهرش اینه که از ابتدایی که حکم راجع به این خاص جعل شد همین بوده نه غیر این. آی سیستانی در اینجا هم فرمودن اگر این خاص متأخر از پیامبر صادر شده، اینجا هم ملتزم میشیم این خاص متأخر ناسخه. اگر از امام معصوم این خاص متأخر صادر شده، عام مثلا از پیامبر بود که لا یجب و اکرام و کل عالمن، امام صادق فرمود که یجب و اکرام الفقیه، چون ظاهر اینه که امام صادق حکم مجعول زمان پیامبر را بیان میکنه و این احتمال که بیان بکنه حکم ناسخ را که از امروز به بعد، از امروز که من امام صادق گفتم یجب اکرام الفقیه حکم عوض شد، خلاف ظاهر هست، ولذا ما ملتزم به تخصیص میشیم، چون التزام به نسخ که بگیم یجب اکرام الفقیه که امام صادق فرمود ناسخ است نسبت به اون عموم لا یجب اکرام کل عالم، یعنی در زمان امام صادق نسخ رخ داده است و این خلاف ظاهره، و لذا ملتزم میشیم به تخصیص. چون ما همیشه احتمال میدیم که این یجب و اکرام الفقیه که امام صادق فرموده قبلا هم پیغمبر فرموده بوده، اما حالا اگر یکی بگه نه آقا این خاص یک خاصیه، میدونیم پیامبر قبلا اینو نفرموده، مثل الناسب لنا انجس من الکر، خب یقین داریم پیغمبر حکم نجاست ناسبی رو بیان نکرده، خمس ارباح مکاسب رو پیامبر بیان نکرده، یقین داریم این خاصه امام صادق علیه السلام قبلا توسط پیامبر بیان نشده. اینجا وضع فرق میکنه، یک وقت اون عام که قبلا پیامبر فرموده بود عامی بود که ظاهرش الزامی بود، یجب و اکرام و کل عالم، امام صادق علیه السلام فرمود لا یجب و اکرام و عالم ناسبی، این که اشکال نداره که یک خطابی که ظاهر در وجوب پیامبر فرمود، مصلحت نبود که بگن اکرام عالم ناسبی واجب نیست. حالا اگر مستحب هم باشه میشه سوق علل کمال. ولی اگر برعکس شد، عام مفادش حکم ترخیصی بود، لا یجب اکرام و کل عالم. امام صادق فرمود یجب اکرام العالم الموالی لنا. فرض کنید محتمل نیست که این خطاب خاص از پیامبر صادر شده باشد، چون گفت یجب اکرام العالم الموالی لنا والمتبرع من الجبت و الطاغوت. خب پیامبر که اینجور تعبیر نمی کرد، این تعبیرها با امام صادق بخوره. خیلی خوب، اینجا ایشون می فرماد یه وقت مصلحت تقیه اقتضاء تأخیر می کنه. زمان امام صادق یک مدار به خاطر ضعف حکومت وقت آزادی بیان پیدا کرده بودن ائمه علیهم السلام، تقیه سست شده بود، ولذا امام صادق علیه السلام گاهی می‌فرماید که کان ابی یتقی، ولی من دیگر تقیه نمی‌کنم چون شرایط تقیه تخفیف پیدا کرده. خب اینم غرض عقلایی است برای تأخیر بیان، دعای تقیه مصحح کتمان داره دیگه. اما اگر نه، چون این حکم خاص بیانش خلاف تقیه است، مصلحت اینه که بگذارن شرایط آزادی که پیش اومد دیگر شرایط تقیه کم شد بیان کنن. این هم میشه مصلحت در تأخیر بیان خاص. حالا اگر همچو مصلحتی نبود، لا یجب و اکرام و کل آله، امام صادق فرمود لا یجب و اکرام و نحوی. حالا چه تقیهی بوده که ببخشید، یجب و اکرام و مثلا یجب و اکرام و الفقیه، مثال رو تصدیق کنم، لا یجب و اکرام و کل عالم، یجب و اکرام و الفقیه. خب این که بیانش خلاف تقیه نیست، چون اتفاقا فقهای عامه میگن و نحنو الفقیه، بیانش که خلاف تقیه نیست، تأخیرش هم لمصلحت تقیه معنا نداره باشه. اینجا ایشون میفرماد ما مجبوریم این یجب و اکرام الفقیه امام صادق هم رو بر استحباب کنیم. چرا؟ برای اینکه مصلحت نداره تأخیر این بیان، نه مصلحت تقیه بوده نه مصلحت سوق علل کمال بوده. چون سوق علل کمال یعنی اون خطاب عام مردم رو ترغیب میکنه به یه کاری، عام که داره میگه لا یجب اکرام کل عالمه. اگر واجب باشه اکرام فقیه، این مستلزم القاء در مفسده خلاف واقع است که یک عامی را بگن لا یجب اکرام کل عالم، مردم ترک کنن اکرام فقیه را که واجب است، و این مصلحت ملزمه ازشون فوت بشه. این القاء در مفسده یا تفوید مصلحت لازم میاد، ولذا منشأ میشه بگیم اکرم الفقیه اگر بود حمله بر استحباب بشه. حالا اگر نص در وجوب بود، بعید دیگه آقای سیستانی اینجا دیگه تخصیص نزنه، ولی جایی که ظاهره در وجوبه میگه خب اینجا حمله بر استحباب میکنیم. اگرم یجب باشه میگیم ممکنه حکم ولایی باشه، اگه بتونیم این خطاب خاص رو بر حکم ولایی هم کنیم اون مقدمه، ولی اینکه حمله بر استحباب بکنیم. این فرمایش ایشونه که ما عمده عرض ما اینه که خب وقتی پیامبر بفرمان لا یجب اکرام کل عالم، امام صادق بفرماد که اکرم ال نمیدونم فقیه، اکرم ال عالم المتبرع من الجبت و الطاغوت، فرقی نمی کنه. عرف استظهار میکنه که حکم مجعول در ابتداء شریعت رو میگن، و اگر این اکرم نص در وجوب نباشه، ما بیان آقای سیستانی قبول داریم که عرف متعین نمیدونه تخصیص را. چرا این اکرم حمله بر استحباب نشود؟ حمله بر استحباب هم یک وجهیست برای جمع عرفی، متعین نیست تخصیص عام. ممکن است عام رو حفظ کنیم، اکرم رو حمله بر استحباب کنیم، مگر بگه یجب که نص در وجوب باشه، اونجا تخصیص امر عرفیست. اما حکم ولایی خلاف ظاهره، ظاهره روش ائمه که هر چه ما میگیم حدیث پیامبر است، ما هر چه میگوییم از خودمان نیست. حالا مگر یک جا دلیل قطعی باشه که این مجهول ائمه بوده، مثل خمس اربع مکاسب که صاحب مداره میگه که مجهول خود ائمه علیه السلام بوده، که بعض معاصرین در کتاب بحوث فی الخمس هم همین نظر رو تقویت کردن. خب اونجا میگه قرائن داریم که این مجهول ولایی است، ولی اگه قرائن قطعی نداشتیم، ظاهر کلام ائمه با توجه میگه میگن ما از خودمون حرفی نداریم، حدیثی حدیث و ابی و حدیث و ابی حدیث و جدی، ظاهر در اینه که حکم ولایی نیست. اگر عام ترخیصی بود، خاص ظهور در الزام داشت، ما هم قبول داریم که تخصیص متعین نیست. ممکن است کسی بگه این خاص رو حمله بر استحباب میکنیم، چون مستتبه الغاء در مفسده خلاف واقع میشود. اگه بگیم واجب بود ولی ائمه تا حالا بیان نکردند، ولی اگر نص در وجوب بود، ظاهر در تخصیص است. از این بحث بگذاریم، یک مختصری راجع به این فرمایش مرحوم آخون که بحث نسخ رو مطرح میکنه که نسخ حقیقی در شرع معقول نیست. آی صد میگه نسخ حقیقی حکم انشائی معقوله، و بعد صاحب کفایه میگه ان نسخ فی التشریعیات کالبداء فی التکوینیات، همونطوری که نسخ ظاهری است نه نسخ حقیقی، بداء در تکوینیات هم بداء ظاهری است، یعنی ابداع است، و الا بداء حقیقی در حق تعالی محاله. بحث کلامیه، ولی یک اشاره‌ای بکنیم به این بحث کلامی و انشاءالله بریم به بحث مطلق و مقید. والحمد لله رب العالمین.